هشت و دوستان دیگری که انشالله سعی میکنیم در فواصل بعدی حتما اسامیشون رو اعلام کنیم. میرسیم به ساعت 12:30. برنامه بعدی که شما رو دعوت به شنیدنش میکنیم عنوانش هست پرده عاشقی. دعوت میکنم بشنوید.
پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسانهایی شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند. روایت بخشهایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادتهای زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسانهایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن میگویید.
سوار تویوتاهای بدون سقف شدیم تا به خط مقدم بریم. هوا سنگین بود و به بدنم فشار می آورد. کنار دژی که سنگرهای زیادی ساختن، جنازه کف جاده افتاده بود که از بقایای لباس پلنگیش فهمیدم سرباز دشمنه. جنازه لهیده شده و به لاستیک ماشین‌های عبوری چسبیده بود. حالت تهوع گرفتم. صورتم رو به باد سپردم تا استفراغ نکنم. اصغر که حواسش به بوی زخم مای بود، رو کرد به طرف من تا حالم رو بپرسه. سر تکون دادم و چشم دوختم به آب و پرنده‌های سفیدی که اون دورها بودن تا اون چرا دیده بودم فراموش کنم. یکی از بچه‌های دسته حالش بد شده بود و دستشو به لبه ماشین گرفته بود. دستشو گرفتم تا نیفته. حال خودم رو از یاد برده بودم. با دوتا دست شکمشو گرفته بود. قمقمم رو در آوردم و گرفتم طرفشو، گفتم یه قلاب آب بخور. قمقمه رو از دستم گرفت. رنگ به صورت نداشت. چند تا خمپاره تو آب ترکید. آب فواره زد تو هوا. حرکت ستون ماشین‌ها کند شد. عرض جاده باریک بود و ماشین‌ها از دو طرف می‌خواستن بگذرن. آب بعضی جاهای جاده رو گرفته بود. آتیش خمپاره ها بیشتر شد. بی دفاع لبه ماشین رو گرفته و نشسته بودیم. فقط اگه خمپاره نزدیکمون میترکید سر خم می‌کردیم و تو هم فرو می‌رفتیم. پشتم به بیرون بود و با هر انفجاری نخام تیر می‌کشید. با خودم فکر می‌کردم اگه ترکش سرگردانی راست بیاد و یهو آتشی رو روی دژ دیدم که هجوم می‌آورد طرفمون. رو هم ریختیم. یکی با دست صورتشو پوشونده و پاهاشو ستون کرده و نشسته بود. خون از لای انگشتانش میریخت بیرون. امدادگری که با ما بود سری دست زخمی رو از روی صورتش برداشت و گاز جنگی رو گذاشت روی صورتش. حیدر از ماشین پرید پایین و گفت همه پیاده شید. هول کرده بودیم. از ماشین پریدیم پایین. چند تا خمپاره دیگه تو آب ترکید. فریاد حیدر دوباره همه رو به خودشون آورد. به ستون شین. کنار خاکریز ایستادیم و پشت ماشینایی که ما را آورده بودن پناه گرفتیم. انفجارها اونقدر زیاد بود که بچه‌های زیادی مجروح شدن. امدادگرا زخمی‌ها رو برمی‌داشتن و به سرعت می‌بردن تو آمبولانس‌ها. خدا خدا می‌کردم که چشمشون به آمبولانس نیفته. وقتی که زخمی‌ها رو می‌بردن فقط چند لکه خون تازه روی دژ باقی می‌موند. دستمو می‌خواست نزد بگیره اما انفجارهای پی در پی نمی‌ذاشت. خمپاره یکی از ماشین‌ها رو به آتش کشید. هاج و واج مونده بودیم و به این فکر میکردیم که چطور جون سالم به در بردیم. جنگ ناگهانی و بی مقدمه به ما هجوم آورده بود و ما دست و پا بسته مقابلش ایستاده بودیم. نیم ساعتی بود که کنار دژ بودیم. اصغر اومد و خبر داد که حرکت کنید. به من گفت حسین جلوتر باهات کار داره. از کنار ستون زدم جلو. خمپاره‌ای فرود اومد. قبل از اینکه زمین و گاز بگیرم دیدم که دود و خاک و سنگ از یکی از سنگرها به هوا رفت. نموندم تا ببینم چی شده. دویدم به جلوی ستون. حسین طوری را میرفت که همه بهش برسن. خودمو نشونش دادم و کنارش به راه افتادم و پرسیدم چی شده حسین آقا؟ با من کاری داشتی؟ حسین گفت آره، یک کم صبر کن، میخوان ما رو زمینگیر کنن، باید از سمت چپ بریم. حسین کشوندمون به سینه کش دژ. آب بالا اومده بود و ماشینا تو گل گیر کرده بودن. از کمرکش دژ لیز میخوردیم و جلو میرفتیم، تا جایی که دیگه دژ حامی جاده نبود و جاده رو آب گرفته بود. دو دستگاه نفربر زرهی رو دنبال هم قطار کرده بودن تا نیروهای پیاده از روشون بگذرن و به جایی که جاده از آب بیرون زده برسن. از اون به بعد جاده میموند کشیده شده میون آب و پرنده های سفیدی که بالای اون میگذشتن و خونپاره هایی که دم به دم تو آب میترکیدن. حاج نصرت بالای نفربر اولی ایستاده بود. چفیه سیارنگی به دور سرش پیچیده بود. صورت عرق نشستش زیر نور آفتاب برق میزد. با دو انگوش شقیقش رو میمالید و منتظر بود تا بهش برسیم. بیسیمچی ها و پیک ها دورش کرده بودن. تا رسیدیم حاج نصرت گفت حسین، یکی دست بچه ها تو بگیره تا ستون بیاد بالا. ستون نباید تو جاده وایسته. تا دژ بعدی باید یه نفس بود دوین. حسینم رو کرد به من و گفت ناصر، دست بچه ها رو بگیر و بکش بالا. اولین نفر دسته دو که رسید بگو اونا یکیشون بچه هاشون رو بکشه بالا. تو خودتو برسون به دسته. حاج نصرت ایستاده بود و انتهای ستون رو نگاه میکرد. پامو لبه نفربر گیر دادم و با یه دست تیروار عبدالله رو گرفتم و با دست دیگه کشیدمش بالا. نفر دوم رسول بود. مچ دستش رو گرفتم و مثل پر کاه کشیدمش بالا. گیج و حیران میخزید تا به عبدالله برسه. موشکی فرفر کنان از بالای سرمو گذشت. همه خیز رفتیم. موشک دورتر از ما خورد تو آب و به جای اون که بترکه پت پت کرد و آب و جوش آورد. مسعود آخرین نفر دسته بود. اونو هم کشیدم بالا و اولین نفر دسته دو رو کمک کردم و بهش گفتم دست بچه‌هاتون رو بگیر و بکش بالا تا دسته سه برسه. منتظر جوابش نموندم. از روی دو نفر بر گذشتم و افتادم تو جاده‌ای که بین دریای آب کشیده شده بود. ستون نیرو هروله کنان میدوید و جلو میرفت. هنوز چند قدمی نرفته بودیم که خونپاره‌ای توی آب ترکید. رو زمین دراز کشیدم. بلند شدم و کنار ستون رو گرفتم و با تمام سرعت دویدم. صدای خوردن تجهیزات به بدن به چارنل تاختن اسب‌های رمیده میمانست. از جلو وانت تویتای برق میزد و میومد. ستون کج شد طرف کناری جاده. ماشین که گذشت لحظه مجروحایی رو که روی هم ریخته بودن دیدم. هوای دم کرده سینمو میسوزوند. احساس خفگی میکردم. 500 متری دویدم. دژی از دوردست پیدا بود. آدم‌های پشت اون سنگر گرفته بودن. نفسم بریده بود و حس می‌کردم که دیگه نمیتونم خودمو به سر ستون برسونم. اما نمیخواستم عقب بیفتم. نفس اونایی که اسلحه سنگین داشتن بریده بود. مسلسلچیا و آرپیچی زنا تلو تلو می‌خوردن و جلو می‌رفتن. سرشون رو طوری گرفته بودن که انگار می‌خوان هوای همه دنیا رو یه جا ببلعن. گلوله‌ای که کنارشون منفجر می‌شد روی زمین دراز می‌کشیدن و می‌موندن تا نفسی چاق کنن. خیس عرق بودم. دیگه نا نداشتم تا به دژی برسم که عمود به جاده بود. حیدر ایستاد. خیس خیس بود. آب از نوک دماغش می چکید. بی حال دژ رو نشونمون داد و گفت سمت راست رو بگیرین و برین. اگه اون سوت لعنتی خمپاره ها نبود و جامون ام بود، جون به جونمونم می کردی قدم از قدم بر نمی داشتیم. اما تا پاسوس می کردیم سوت خمپاره نیشترمون می زد. سر ستون کج شد به راست. اطراف ما سنگرهایی بود پر از آدمهایی که سر بلند کرده بودن تا یه قدم برداریم. سعی میکردن با حرفاشون ما رو دلداری بدن. ستون گروهان به هم خورده و به دانه های تسبیح پاره شده میمانست. بچه ها رو گم کرده بودم. دیگه آروم قدم برمی داشتم و میتونستم دنبال بچه ها بگردم. رفتم جلو تا جایی که دیدم مهدی ایستاده. بچه های دسته روی سینه کش دژ مشغول کندن سنگر بودن. سرکله حیدرم پیدا شد و گفت پشت دژ سنگر میزنیم. فعلا اینجاییم. علی سر نیزه رو تو دل دژ میکوبید و خاک و بیرون میریخت. منو که دید دعوتم کرد که اونجا سنگر بکنم. رسول عبدالله کنارش سنگر میزدن. رفتم کنارشون. هیچ توجهی به من نداشتن. انگار تنها وظیفه‌شون حفر سنگر بود. از زیر چونه‌شون چکه چکه عرق میریخت. رسول دیوانوار سر نیزه رو تو شکم خاکریز فرو میکرد. به رسول خسته نباشید گفتم. اونم جوابشو با سلامت باشی آقا ناصر داد و مشغول کارش شد. تجهیزاتمو باز کردم و رفتم تا منم کمک کنم. اما رسول گفت که فعلا همه جا آرومه. شما استراحت کن. بهش گفتم گول آروم بودن منطقه رو نخور. میبینی یه باره آتیش از زمین و آسمون میباره. هنوز چند ضربه بیشتر نزده بودم که از نفس افتادم. اما به کارم ادامه میدادم. اما نمیتونستم. سنگر به نیمه هم نرسیده از نفس افتادم. از رسول آب خواستم. سرم و سجدوار روی سرنیزه گذاشتم. سر بلند کردم و دیدم تا چشم کار میکنه آبه. علی سر رسید و خسته نباشید گفت و من تا علی رو دیدم بهش گفتم خودت ادامش بده. تجهیزاتش رو کناری گذاشت و قبراق و سرحال افتاد به جون خاک سفت کف سنگر. یک نفس سنگر رو تموم کرد. به اندازه بود که میتونستیم خودمونو از شر ترکش خونبارها حفظ کنیم. آخرین مشت خاکو هم بیرون ریخت و از نفس افتاد. آروم خزیدم و خودمو کنارش جا دادم.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
همراهان عزیز رادیو سبا، کم کم به لحظات عاشقانه دعا و نیایش و مناجات نزدیک میشیم. به آگاهی شما میرسونم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:59 است. الهی، هنوز این نور مهر توست که به اجزای دل شکستم امید بخشیده است. امید راه یافتن به درگاه عفو تو ای خدای بخشنده. ای کسی که می‌خری عشق بنده ای را که دلش شکسته است. عزیزا، سپاس من اندک است، اما تو محرومم نمی داری. خطایم بسیار است، اما تو رسوایم نمی کنی.
بخوان برای رهایی، بخوان برای غلول، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم خزم معشوق. نور باران را بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی موست ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسیدن.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. بانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
شکوه بندگی.
دلم عاشق شد و جان متهم گشت، ز سر تا پا وجود من عدم گشت. چونان آن آتشم در جان اثر کرد که آن آتش تنم را بی خبر کرد. چونان آن آتشم در جان اثر کرد که آن آتش تنم را بی خبر کرد.
چشمهایم به اجابت نشستند تو را و دستهایم نذر قنوت عاشقی است. این همه مشکات روزی و روزگاری مرا به تو خواهد رسانید. خوب میدانم پایان هر اتفاقی آغاز مهربانی توست. به نام هستی آفرین بی نیاز، پروردگار سبحان و توانا. سلام، امیدوارم در این وقت عزیز دعاهاتون مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیره و از اینکه ما رو همراهی میکنید بسیار سپاسگزاریم. در تذکرت و صلات آمده است: جبرئیل نزد رسول خدا آمد و گفت ای محمد، خداوند بر تو سلام رسانیده و برایت هدیه ای فرستاده که برای هیچ پیامبری نفرستاده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سؤال کرد آن هدیه چیست؟ جبرئیل عرض کرد نمازهای پنجگانه را به جماعت گذاردن. حضرت پرسید ثواب آن چیست؟ جبرئیل گفت هرگاه در نماز جماعت دو نفر باشند، خداوند در نامه اعمالشان در مقابل هر یک رکعت ثواب 150 نماز ثبت می‌فرماید و اگر سه نفر باشند برای هر رکعت ثواب 250 نماز و اگر 4 نفر باشند برای هر رکعت ثواب 1200 نماز می نویسد تا 10 نفر و چون تعداد نمازگزاران بیش از 10 نفر باشد هرگاه تمام دریاها مرکب و درختها قلم و جن و انس و ملائک نویسنده شوند نمی توانند ثواب 1 رکعت آن را بنویسند.
دیباچه خرم بهار است نماز، دیباچه خرم بهار از نماز، راهی به سوی حریم یار از نماز، راهی به سوی حریم یار از نماز. حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه.
در معرکه نبرد با اهریمن،
در معرکه نبرد با اهریمن، فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. في الكافي عن الصادق عليه السلام: لا تستعن بكسلان، از آدم تنبل یاری مجوی، چون فایده ای نداره، حرف تو هم زمین خواهد افتاد، او هم کمکی نخواهد کرد. و لا تستشر عاجزن، با آدم ناتوان هم مشورت نکن، چون ناتوانی او در رأی او اثر خواهد گذاشت و به تو رأی غلط و غیر صائب خواهد داد. منتها ابعاد این گونه تعالیم خیلی وسیع‌تر از این حرف هاست. یعنی شما همین تعلیم رو بخواید تطبیق کنید با یک مدیریتی، شما حالا فرض کنید رئیس یک جایی هستید، مدیر یک مؤسسه‌ای هستید، میخواید معاون انتخاب کنید. لا تستعین کسلانم، آدم کسل، آدم تنبل قابل این نیست که شما به معاونت انتخاب کنید، اینجا اثر میبخشه. در بعض از روایت دارد که ولا تشاورن بخیلن، با آدم ترسو مشورت نکنید، چون ترس او در ذهن او اثر میگذاره، رأی او رو تحت تأثیر قرار میده. پس بنابراین این توصیه های اخلاقی که علی الظاهر مربوط به زندگی فردی و شخصی میشود، وقتی که کشنده میشود در معرض زندگی جمعی، مدیریت ها، حکومت، اون وقت معنای واقعی خودش رو به طور کامل پیدا میکنه. اونجا بایستی مورد توجه اینها قرار بگیره. صفحه 776.
جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه یونس، آیات شریفه یکم تا ششم. قاری استاد محمد حسین سبزلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لامرا، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى لفضيله قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا
از آن ظهر به افق تهران از رادیو سبا مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
Allah Akbar. اشهد ان لا